بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت،
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خب ما برای کسب محبت پروردگار عالم و یا تقویت اون به حدی که بتونه تمام محبت‌های ما رو تحت پوشش قرار بده، به حدی که بتونه وجود ما رو گرم کنه، به حدی که بتونه آفات‌های دینداری رو کنترل بکنه، چون دینداری خودش آفاتی داره، اوج به یکی از آفات عبادته و تحریف دین، سوء استفاده از دین یکی از آفاتی است که در جوامع مسلمان کم ندیدیم. اگر ما بخوایم دینداری رو تسهیل کنیم، یکی از برکات محبت هست که طبیعتاً باید این محبت خیلی قوی باشه تا بتونه هم از آفات جلوگیری کنه، هم برکاتش رو تازه به ما برسونه و هم لذت دینداری رو به ما بچشونه. این همه برکات نتیجه محبت شدیده به خداوند متعال. این محبت رو چجوری به دست بیاریم و چجوری تقویت کنیم؟ ضمن این که جهان بشریت هم بالاخره ناظر زندگی و بندگی ماست. ما اگر عاشقان دینداری نکنیم، مردم حق دارن از دین ما بدشون بیاد، بیرو در بایستی، و از دین ما خوششون نمیاد. و اگر ما عاشقانه دینداری بکنیم، مردم لذت میبرن از دینداری ما، خودشون هم دیندار نشن به دین ما احترام میگذارن، به ما احترام خواهند گذاشت و دین کارش جلو میره. در زمان حضرت هم خود بقیت الله العظم ارباحنا له الفدا به شدت محبوبن در بین مؤمنین، و این شدت محبت یک ابهتی ایجاد میکنه که و نصرهو به رعب تحقق پیدا میکنه. خدا امام زمان رو با رعب کمک خواهد کرد، با رعبی که از هیبت او در دل کافران میفته. ولی این رعب بخش اصلیش مال محبت و نفوذی است که ایشون در دلها دارن. کسی جرأت نمی کنه بی خود حرف بزنه، مخالفت های بی خود بکنه، چون میبینه آقا به شدت محبوبن و یاران حضرت هم به خاطر این شدت محبته که میتونن اوامر حضرت رو اجرا کنن، میتونن بفهمن، میتونن تحمل کنن پیچیدگی‌های کار رو. اگه شدت محبت نباشه میبرن. ما به این شدت محبت به دلایل مختلف نیازمندیم. حالا وقت نشد درباره محبت اهل بیت زیاد با هم گفتگو کنیم، ولی اون کسانی که محبت اهل بیت رو چشیدن، غیر از ابا عبدالله الحسین که گاهی ما مثال زدیم، ما باید در مورد محبت حضرت ولیعهد سروان الله الفدا بیشتر با هم حرف بزنیم، که این محبت از یه جهاتی برجسته تر از محبت ابا عبدالله الحسین در میان عوامه. برای اینکه ممکنه مردم در اثر ذکر مصیبت یا ذکر برخی از فضیلتها علاقه مند به اهل بیت بشن، اهل بیتی که مظلوم بودند و به شهادت رسیدن. ولی ما خاطرات چندانی از امام زمان ارواح الله الفدا نداریم، از حضرت ولیعهد علیه السلام خاطرات چندانی نداریم. وقت کسی عاشق امام زمان بشه، این قیمتیه، این از سر معرفت عشق پیدا کرده به حضرت، معرفت به مقام امامت، نه اینکه حضرت رو براشون مصیبت‌های خاصی رخ داده باشه یا برای حضرت خاطراتی نقل شده باشه که از فضائل حضرت باشه. نه، میدونه مقام امام بالاست و مقام امامت رو معرفت داره، بهش علاقه پیدا میکنه. ما به دلایل مختلف نیاز به علاقه شدید به خدا و رسول خدا و اهل بیتش داریم. ما به دلایل مختلف نیاز به علاقه شدید حتی به مؤمنین داریم، در بحث‌های گذشته شد، و الا حسادت خواهیم کرد و الا راه برای ظلم کردن برامون باز خواهد بود، بالاخره به دینداری خودمون لطمه خواهیم زد. جامعه دینی تا وقتی از یک محبت قوی بین مؤمنین
برخوردار نباشه جامعه نخواهد شد. شما بدونید قانون چیز خوبیه، ولی جامعه دینی فراتر از قانون جامعه خوبی خواهد بود. اگه بنا باشه به زور پلیس و قانون و دادگاه مردم رفتارشون رو درست بکنن، این جامعه دینی نیست، این حیات به حیات وحش بیشتر شبیه خواهد بود. من بدون تردید تشبیه میکنم به حیات وحش، چون انسان موجودی نیستش که از ترس، یعنی سقف پروازش این باشه که از ترس ضربه خوردن و از ترس دستگیری و از ترس پلیس بخواد مثلا رفتارشو درست بکنه. این حیوان ها هم همینجوری هستن، حیوان همار هم از ترس ضربه خوردن مسیرشو سعی میکنه درست بره یا وای نسته. حیوان چه فرقی داره؟ جامعه حیوانی چه فرقی داره با اون جامعه انسانی که اونم از ترس قانون و پلیس فقط میخواد کنترل بکنه رفتار بد خودش رو؟ نه، باید از سر محبت باشه. و محبت هم شوخی نیست، نمیشه الکی هم شعر خوند و شعار داد. بله بیایید هم دیگر را دوست داشته باشیم، سخن به گزافه نباید گفت. تا محبت خدا به عنوان محبت محوری در دل کسی روشن نشه، نمیتونه به این سادگی نوع دوست باشه. نمیشه. کاش ما فیلمسازانی داشتیم که میومدن تفاوت ها اینا رو نشون میدادن. آخه تو فیلم ها معمولا تفاوت خوب و بد رو نشون میدن، نه تفاوت خوب و خوبتر رو نشون بدن. تو فیلم ها نشون میده یا آدم با وجدان یا آدم بی وجدان، یا آدم مؤمن یا آدم ظالم. نه، بیاد اینو نشون بده که یه آدم مؤمن با یه آدم با وجدان چقدر تفاوت داره. این مؤمنه چند درصد رفته بالاتر، کجاها کم نمیاره که اون آدمی که ایمان نداره ولی آدم با وجدان و با اخلاقیه از یه جایی به بعد کم میاره. عاشقی به انسانها، اینو باید توی فیلمی نشون داد که آقا اگه کسی عاشق خدا شد چجوری عاشق انسانها میشه. بله ممکنه یه نفر هم باشه که آدم نودوستیه، بعد این آدمی که عاشق خدا نیست ولی نوع دوسته در مقابل اون کسی که عاشق خداست واقعا یه جاهایی کم میاره دیگه. اینا رو باید دقیق نشون داد، دقیق بهش پرداخت. خب آثار و برکات محبت شدید به پروردگار عالم خیلی زیاده و ما بهش نیاز داریم و بهش مضطریم. داریم برمیگردیم بحثای شب اول رو به نوعی مرور میکنیم، حالا البته با نکاتی متفاوت کمی، ولی بالاخره اصل انگیزه محبت خدا رو در دل زنده کردن این کاریست که باید همیشه انجام بگیره. خب ما چی کار کنیم حالا این محبت شدید در قلب ما بیاد؟ ما چی کار کنیم؟ البته این رو هم اضافه کنم، گروه های مدافع دین مثل طلبه ها، مثل ما طلبه ها، مثل ما بسیجی ها، مثل ما عناصر ارگان‌ها و نهادهای انقلاب. انقلاب ماهیتش اینه که از دین دفاع کنه و طبیعتاً برکات دفاع از دین به دفاع از منافع مردم هم خواهد رسید. خب ما که مدعی انقلابیگری هستیم بیشتر باید از خودمون انتظار داشته باشیم عاشق خدا باشیم، و الا خراب میکنیم، و الا بعضی وقتا بد جوری خراب میکنیم. باید مردم از یک انقلابی، از یک حزب اللهی، از یک بسیجی، از یک طلبه، باید مردم انتظار داشته باشن که او عاشق خدا باشه. حالا عشق به خدا دیدنی نیست، تظاهر میخوایم بکنیم، ولی بالاخره یه علائمی خودشو نشون میده که این اهل محبت به پروردگار به صورت شدید هست یا نه. اگر کسی واقعا اهل محبت شدید به پروردگار نبود، نمیتونه به این سادگی ها عناوین برجسته ای رو روی خودش بگذاره که حکایت میکنه از دفاع از دین. برای دفاع از دین یک عشق قوی میخواد، و الا آدم یه جاهایی دچار خفت و خطاهای بزرگ خواهد شد. خب حالا راهش چی بود؟ ما یک راهمون علم و تفکر، آگاهی و تفکر بود، علم و اندیشه بود که ازش بحث کردیم. خب خیلی راه گسترده ایست، به راه دیگری پرداختیم که از او گسترده تر بود، راه ذکر. دومین راهی که بحث کردیم اینه، باید به یاد خداوند متعال باشیم. حالا از اینجا شروع کنیم. چرا این مقدمه رو من عرض کردم؟ ببینید در کلام رسول خدا میفرماد من احب شیئاً اکثر ذکره، یا در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام من احب شیئاً لهج به ذکره. کسی خدا رو دوست داشته باشه زیاد به ذکر خدا خواهد پرداخت. میدونید خب ذکر کارش در وجود انسان حجمش باید بیشتر از علم باشه. یه بار یاد میگیری، هزار بار در دل خودت تکرار میکنی او رو. ما باید به ذکر بپردازیم با چه انگیزه ای. میفرماد من احب شیئاً، اگر یک چیزی رو دوست داشته باشی زیاد به یادش خواهی بود. اگر ما دوست داشته باشیم خدا رو به معنای شدید کلمه، به ذکر خدا خواهیم پرداخت بی اختیار. اما اگر خدا رو دوست نداشته باشیم ولی دوست داریم خدا رو دوست داشته باشیم، خب اینجا باید به ذکر بپردازیم با برنامه. حضرت آیت الله العظمى بهجت یک بزرگی از ایشون نقل میکردن، یعنی در واقع از زندگی ایشون حکایت میکردن. این شخصیت بزرگوار میفرمودن من میخواستم آی بهجت رو ببینم، صبحی بود، فرمودن ایشون مدتی یه برنامه ذکری دارن بعد از نماز صبح تا 9 صبح طول میکشه. بعدش خب آی بهجت تا 9 صبح طول میکشه، اون چه برنامه عبادی و ذکر هست که مثلا 4-5 ساعت شاید طول میکشه. چه خبر هست توی ذکر؟ خبرهای یقینا خیلی زیادی هست. بریم سر بزنیم، شوق پیدا کنیم، لذت ببریم از زندگیمون. این هم یه مدل لذت بردنه، یه مدل بسیار عمیق‌تر از لذت بردنهای دیگه. واقعا میتونیم اینو بچشیم. بعد اطرافیان ما هم متنعم خواهند شد، از نورش بهره‌مند میشن. شما کاملا معلومه کسی که اهل ذکر خداست توی محیطی حاضر میشه رو اطرافیانش اثر مثبت میگذاره، محیط رو تلطیف میکنه. کسی که اهل ذکر خداست مشکلات دیگران رو حل میکنه، دیگران کنارش میشینن آرام میشن. شما میرید تو مطب به دکتری که اهل ذکره، کلی از دردهاتون تسکین پیدا میکنه. والله به خدا این حرفا دروغ نیست. ذکر اثر داره و ذکرهو شفا. ذکر همه رو سر جای خودشون مینشونه، سلولها رو هم مرتب میکنه. اثر داره ذکر. حالا من به شما بگم، روانشناسی که زیاد کاری با مسائل معنوی نداره، با خدا و اثبات خدا و اینجور نورانیت ها و اینا کاری نداره روانشناسی، چون اونا به تجربه به سختی میان. ولی رفتن دو تا بخش بیمارستانی رو گرفتن، مریضاشون شبیه همدیگه بوده، یه عده آدم خوب رو بردن گفتن برای اینها دعا کنیم. مریضا هم متوجه نشدن، اینا هم رفتن برای اونا دعا کردن. بعد اینا هی تجربه یادداشت میکنن دیگه، ببینن اثری گذاشته. دیدن به صورت معناداری این بخشی که براشون دعا میشه اثر ویژه‌ای براشون داشته. نوشتن که یا خوب شدن، یا البته مریضی های لاعلاج هم بودن، یا صعب العلاج، یا خوب شدن، یا درد کمتر داشتن، مصرف قرص مسکنشون تو این بخش کمتر بوده، یا با درد کمتری از دنیا رفتن. روانشناسا الان میگن دعا موثره در بهبود جسم، موثره. اونا که دیگه به بقیهش کاری ندارن که، به نمیدونم مسائل معنوی و نورانی ذکر که کاری ندارن. اونا میگن ما باید تجربه کنیم، ما یادداشت میکنیم، رندوم هم انتخاب میکنن، بعد یه عده هم انتخاب میکنن، میگن شما اهل دعا کردن هستید، اینا رو دعا کنید. اهل ذکر اثر دارن رو اطرافیان، خودشون لذت میبرن. هیچی، انگار هر کسی در معرض اینها قرار میگیره از بهره‌ای ازش خواهد برد. خب اگر ما دوست داشته باشیم ذکر رو، دوست داشته باشیم خدا رو، دوست داشته باشیم به ذکر خدا خواهیم پرداخت، هی به یادش میفتیم. اگر دیدیم نه، ما یادمون میره، نمیتونیم همیشه یاد خدا رو نگه داریم، یاد خدا فراره، نگه داشتنش خیلی سخته، اون وقت هستش که ما باید برگردیم در مورد چی بحث کنیم. مثل اینکه ما برامون جا نیفتاده محبت خدا خیلی لازمه برامون، باید برگردیم تو پله قبلی تفکر. میفرماد المؤمن دائم الفکر و کثیر الذکر. مؤمن دائما فکر میکند و زیاد ذکر می کند. گاهی ذکر موجب فکر می شود، گاهی فکر موجب ذکر می شود. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. ذکر دلشون رو نورانی می کنه، حالا می تونه فکر کنه. ما تو مراسم های هیئت اینجوری میگیم، میگیم همه بشینن پای قرآن، ذکر قرآن آدم رو آماده میکنه بشینن پای منبر، منبر فکر دیگه، آمادگی پذیرش فکر رو پیدا میکنه. ما یه زمانی هیئتی داشتیم تهران، بچه ها خیلی مقیده به قرآن قبل از جلسه بودن، قبل از منبر میگفتن که ما اگه این منبر رو بخوایم آثارش رو تفکر خوب داشته باشیم باید قبلش اون قرآن رو حتما بشینیم. عشق میریختن پای قرآن، هیئتی های درست حسابی هم پای اهل قرآن عشق میریزن هم پای روزه عشق میریزن. اما اگه کسی بخواد سطحی باشه دیگه فقط آخرش میاد، دیگه یه کمی سطحی تر باشه دیگه آخر آخرش میاد که برای شام باشه، ابی نداره، شام هم هست، ولی بالاخره ذکر اهل بیت و فکر و بعد ذکر قرآن. ما اگر دیدیم که سخت برامون ذکر، باید رو فکر کار کنیم، باید ابعادی رو برای خودمون باز کنیم که ما البته دیگه فرصت نیست در این باره ها مفصل صحبت کنیم، باید بشینیم به یه فکرهایی بپردازیم که ما رو به این نتیجه برسونه که ما نیازمند و مضطر و محتاج محبت خداییم. ما همه بدبختی هامون از بیمهریه، از اینه که اون محبت شدید نیست در دلمون. و ما اگر محبت خدا در دلمون شدید بشه به حضرت ولی اثر با الله الفدا هم میتونیم کمک کنیم. ببینید یک کسی باید از جنس حضرات معصومین باشه تا بتونه نزدیک بشه. باید راهشو برای خودمون باز بکنیم با فکر کردن. پس اگر کسی خیلی شدیداً علاقه به خدا داشته باشه، اون که طبیعتاً به ذکر میپردازه، اون که ناچار، اصلا ناچار که چه عرض بکنم، همچنین لبریز میشه از ذکر. اما اگه کسی دوست داشته باشه، خدا رو دوست داشته باشه، ولی هنوز فعلا خدا رو زیاد دوست نداره، این باید برنامه برای ذکر خودش بریزه، یه برنامه ای که او رو نگه داره. و برنامه هم هست در کتب ادعیه و اینها، زمینه هاش موجوده، میتونید به اینجور ذکرها بپردازید. حالا اگر کسی اهمیت نده به ذکر، این آدم معمولیه، نه، یه خطراتی هست، یه کمی در مورد این خطرات صحبت بکنیم. اولا هم در مورد منافقین هم در مورد ابلیس آمده که اینها نه تنها اهل ذکر نیستن بلکه مانع میشن از ذکر خدا. در مورد گروه های دیگری هم آمده کافرانی که اصلا از ذکر خدا بدشون میاد، این مشمئز میشه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. میفرماید که شیطان میخواد بین شما چی ایجاد کنه؟ دشمنی و کینه توزی ایجاد کنه در شرابخوری و در قمار. بعد دنبال چیه؟ دنبال این هستش که من و شما یصدکم عن ذکر الله، از ذکر خدا باز بمونیم. اینقدر ذکر خدا عزیزه، یکی از حکمتهای حرمت قمار و شراب اینه که آدم رو از ذکر خدا باز میداره. و حالا اون چه آدم بیمزهیه که اهل قمار و شراب هم نیست، شرابش یه چیزای دیگه است، قمارش یه چیزای دیگه است و اونم به ذکر خدا نیست. بابا شراب و قمار خیلی شدید آدم رو از ذکر خدا باز میدارن. حالا تو اهل اون که نیستی که، پس چرا از ذکر خدا روی گردانی میکنی؟ یا مثلا میفرماید در این آیه کریمه، این آیه‌ای در سوره مائده بود که قرائت کردم برای شما، در آیه کریمه دیگری خداوند متعال میفرماید ان المنافقین یخادعون الله، منافقین میخوان سر خدا رو کلا بگذارن و هو خادعهم، خدا با اینها با خدعه برخورد میکنه. خدعه خدا هم اینه که بهشون مهلت میده، عذاب سرشون نمیفرسته، فکر میکنن خبری نیست. خدعه خدا هم اینه ها. و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، وقتی که اینها بلند میشن برای نماز، نماز که ذکر محوری است، با کسالت بلند میشن. یراؤون الناس، اصلا نماز رو که اینها معمولا چکار میکنن؟ ریا میکنن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین زیاد به یاد خدا نمیفتن مگر کم. ابلیس ما رو به گناه وادار میکنه، به پس در این گناه ها، تا ما به ذکر خدا نیفتیم. منافق چیکار میکنه؟ کم خدا رو یاد میکنه. در روایات دیگری هست میفرماید که ذکر الله علم الایمان، ذکر خدا نشانه ایمانه، و بر اون من النفاق، و ذکر خدا چیزیه که انسان رو از نفاق جدا میکنه. من اکثر ذکر الله فقط بری من النفاق، کسی که زیاد به ذکر خدا بپردازه از نفاق بری خواهد شد. ما در معرض خطر نفاقیم، نمیشه همینجوری بگیم خب البته امروز چقدر به یاد خدا بودی، والا بودیم یکی دو بار به یادش افتادیم، نمازمون دیر شده بود، گفتیم خدای وای از ما ناراحت نشی، پس سر نماز چی؟ نه سر نماز که به یاد خدا نمیفتیم، مثلا یه اتفاقی بیفته. رسول خدا به عبازر فرمود عبازر بی ادبانه خدا رو یاد نکن. خب بی ادبانه چی میشه؟ فرمود مثل اینایی که دفعی سگ میخواد، سگ هاری میخواد پاچش رو بگیره، میگه وای خدا وای خدا این سگت بره، این سگه بره، وای خدا. همین یه سگی میخواد پاچش رو بگیره یاد خدا میفته. تعبیر پیامبر گرامی اسلام. یا یه جونور وحشی دیگه ای، میگه وای خدا وای خدا، اونجا دعو الله مخلصین له الدین. فرمود این بی ادبیه، عظمت شأن پروردگار عالم رو حفظ کن. حالا ما یک کمی در مورد آداب ذکر هم با هم انشالله صحبت خواهیم کرد که ما ذکر با محبت بگیم یا ذکر با ادب بگیم، اینو سرش صحبت میکنیم، سر آداب ذکر. ولی اصل خطرناک بودن اهل ذکر نبودن رو باید ما در نظر بگیریم. بعضی ها واقعا به اینجا میرسن که از ذکر خدا بدشون میاد، اصلا نباید اینا رو یاد خدا انداخت، ناراحت میشن، مشمئز میشن. بعضی ها چون در نفاق دارن، حالا من نمیخوام بگم هر کسی زیاد به ذکر خدا نمیپردازه منافقه، نه خیلی عادت ندارن، آدم های خوبی هن، تربیت نشدن. هر کی نمیتونه یه وزنه ای رو ورداره دلیل بر این نیست که بیماره، بیماران که نمیتونن وزنه های سنگین وردارن. ولی بعضی از آدم های سالم هم اصلا نمیتونن، چون تمرین نکردن، تا حالا سنگین تر از قاشق چیزی بر نداشته. خب آخره توانش کم میشه دیگه. یه خطر دیگه هم در دوری از ذکر خدا هست غیر از خطر نفاق، اونم این روایتی است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در جاهای دیگه هم این کلمات اومده، واقعا جای تأمل داره، خیلی باید بهش پرداخت. من دوست دارم همین یه جمله رو من بگم و بعد بشینیم یک ساعت در سکوت فکر کنیم، از کنارش راحت رد نشیم. میفرماید غفلت و به ذکر خدا نبودن مستی میاره، یه مستی میاره که آدم از این مستی به این سادگی نمیتونه هوشیار بشه. آدمو میبره توی خلسه ای که از خلسه شراب بدتره. خلسه شراب من نمیدونم چند ساعت طرف مست باشه بعد به هوش میاد. فقط این مستیش از اون شدیدتره. سکر الغفلت و الغرور ابعد و افاقتا من سکر الخمور، من سکر الخمور. خمر، شراب، شراب مست کننده بالاخره یه ضربه هایی میزنه به عقل آدم. چقدر آدم رو تو مستی فرو میبره، جالبه، آدم اگر به یاد خدا نباشه مست غفلت میشه، بعد بهش میگه آقا شما الان به یاد خدا نیستی. میگه چی میگی؟ این الان به یاد خدا، خدا این خدا چیه؟ یاد، به یاد خدا، یاد یعنی چی؟ نمیتونی باش ارتباط برقرار کنی. در دعای مناجات شعبانیه هست، فی سکرت تباعد عنك، خدای من عمرم رو در مستی دوری از تو گذروندم. آدم انگار سر میشه، حس فعالی دیگه نداره. اینایی که در سرما از دنیا میرن، در یخبندان از دنیا میرن، چه اتفاقی براشون میفته؟ سرما آدمو میخوابونه، میگه بخواب دیگه، نباید بخوابه، این بخوابه فشارش چند درجه دیگه بیاد پایین تمومه دیگه، این باید فعال باقی بمونه، از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه مقاومت کنه. یا اونایی که با این گاز از دنیا میرن، میگن یه دفعه هممون خوابمون گرفت و میرن که میگن اینجوری میشه، آدم ها خوابشون میگه، چون اونایی که میمیرن که نمیان بگن. بله دیگه بخوابیم دیگه، بله بخوابیم، نگویه سمی تو هوا پخش شده اینا رو داره میخوابونه. غفلت اینجوریه، باید از سکن غفلت، از مستی غفلت اومد بیرون. چقدر این حرف جا داره ما روش فکر کنیم. آیا ما مست دوری از ذکر خدا نشدیم؟ و خودم مست توهین بهش میکنی نمیفهمه، نوازشش میکنی نمیفهمه، خیلی مشکلات داره. حالا به مبالغه من در مثل مناقشه نیست، مست دیگه میگن مست تو حدش هم نزنید، ولش کنید، حالا بذار به هوشیار بشه بعدن. دوری از خدا یه مزه کاذب جاذب وحشتناکی داره که آدمو به خودش مست میکنه. بعد به این آدم مست بگو به یاد خدا بیفت، اصلا شعورشو داره بفهم حرف شما رو. بهش بگو مدتی از یاد خدا فاصله گرفتی، هلاک نشدی؟ میگم نمیفهمم منظور تو. نمیفهمه دیگه، مست دیگه. دوری از خدا یه جاذبه ای داره. بله اینجوری هم نیست که دوری از خدا خیلی هم بد باشه. خیلی ها احساس راحتی میکنن از دوری از یاد خدا. اونایی که مشمئز میشن در قرآن کریم فرمود، اونا رو من اصلا نمیخوام در محفل شریف شما ازش حرف بزنم، دیگه سحر ماه رمضونه دیگه ما داریم صحبت میکنیم، اونا رو ما ازشون حرف نمیزنیم، زشته یاد اونا رو بیاریم تو پیش شما مؤمنین مطرح کنیم. اما اونایی که مست دوری از خدا چی؟ راحتن، میدونی؟ هم به یاد خدا نیست هم راحته. و بعد علامتش اینه که وقتی به یاد خدا میفته فکر کنه خیلی یکمی سخته، نیست؟ یکمی انگار باید رنج بکشه، در حالی که امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارد استغفر و کم من کل لذتن به غیر ذکرک، من از هر لذتی به غیر از لذت ذکر تو استغفار می‌کنم. یعنی آدم مؤمن عاشق اهل ذکر متنفر میشه از لذت‌های دیگه. لذت ذکر خدا یه لذت عجیبی داره. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که من از دنیای شما هم نماز رو دوست دارم، هم زن رو دوست دارم، بعد هم عطر رو. آقای بهجت یه توضیحی دارن برای این روایت، توضیح عجیبیه. میفرماید چه نسبتی آخه بین لذت نماز و لذت همسری هست و لذت عطر؟ ایشون میفرمایند که شاید این حدیث شریف نبوی میخواد اینو بگه، حالا شاعرش هم من نمیدونم، یادم نیست الان ایشون میگفتن یا نه، که در نماز لذتی از جنس اون دو لذت هم هست. بله واقعا اینطوریه، لذت ذکر یکی از لذتها نیست. من نمیگم نفی بکنیم لذتهای دیگر رو، نه لذتهای دیگر هم بهش بپردازیم، ولی واقعا آدم رو سیراب میکنه. واقعا وجود انسان رو نشاط میده. بعد بعضیا سختشونه، مشمئز نمیشن اما سختشونه. بعد جالبه بعضیا راحتن بدون ذکر خدا. اینا دیگه لااقل مستن دیگه، مست در دوری از ذکر خدا. خیلی بده آدم دور باشه از ذکر خدا بعد احساس دوری هم اذیتش نکنه. ما یکی دو شب بعد از ماه رمضان احساس دوری از ذکر خدا اذیتمون میکنه، بعد خوب میشیم، درسته؟ بعد دیگه بچه خوب میشیم، دیگه راحت میشیم دیگه. یکی دو شب میگیم وای خدا دلمون گرفت، کو ماه رمضانت؟ بعد خوب میشیم، یعنی خراب میشیم، دوباره برمیگردیم به حالت عادی. اما بعضی ها واقعا دیگه فاصله نمیگیرن. بعد از بوده در زندگی اولیاء خدا، در زندگی حضرت امام، یه عبادتی ازشون فوت میشده در طول روز، گریه گریه گریه. آقا چرا گریه میکنه امام امروز؟ هیچ وقت حالش اینجوری نبود. یه عبادتی که، یک ذکری که داشت نتونست انجام بده، فوت شد ازش به هر دلیلی. اینا مست غفلت نیستن. بقیه مست غفلتن با اجازتون. یه ذکرش ترک میشه، حالش هم خوبه، راحته، ذکر خدا زیاد نگفته، راحته. تو رو خدا زندگی یعنی چی؟ لذت رو از زندگی برداری، چی باقی میمونه برای زندگی؟ بالاترین لذت ها رو از زندگی حذف کنید، برای چی زنده است؟ مرده متحرک. خب چه لذتی بالاتر از ذکر خدا اگر آدم باهاش بتونه انس بگیره؟ پس خطر ذکر یکی نفاق هست، خطر نداشتن ذکر یکی نفاق هست. ما گفتیم ذکر برای این که برسیم به اون محبت شدید، ذکر و فکر با هم دیگه. ولی نداشته باشیم چی؟ نمیرسیم به محبت شدید. فقط این نیست، ممکنه تو عالم نفاق بیفته انسان و بهش تبدیل بشه به یک منافق، که حالا دیگه در مورد منافق هم حرف نزنیم. میدونید چقدر منافقیم از کفار بدترن؟ فی اسفل درک من النار، جاشون از کفار پایین تره تو جهنم. نفاق خیلی مذمومه، آدم میفته تو اون وادی. غیر از اون وادی آدم میفته تو سکر، توی مستی غفلت از خدا. مستی غفلت از خدا همینه که آدم بدون ذکر خدا راحته دیگه، راحته. مستی غفلت از ذکر خدا همینه که انسان یه وقتی ممکنه حتی برای ذکر خدا هم سختش باشه. شروع کنیم، ما چاره ای نداریم، این راه رو شروع کنیم، خصوصا بعد از ماه مبارک رمضان. بعد از ماه مبارک رمضان یه برنامه ذکر برای خودمون داشته باشیم. وقت اگر دیدیم که محبت نداریم، با عشق به ذکر خدا نمی پردازیم، با ادب به ذکر خدا بپردازیم. این حالا ما رو وارد میکنه به قسمت دوم بحث که ادب در ذکره. آقا ما لذت نمیبریم از ذکر خدا. خب معلومه ماشاءالله دیگه، شما که این کاره نبودی حالا لذت ببری. ببخشید ذکر خدا هم که مثل غذا خوردن و مثل نمیدونم مثالهای بد نمیخوام بزنم، نیست که آدم ببخشید بازم هر حیوانی لذتشو بچشه. غذا خوردن هر حیوانی هم لذتشو میچشه، نقده دیگه. گربه هم بهش غذا بدی لذتشو میچشه، انسان هم غذا خوردن لذتشو میچشه. ولی ذکر مال انسانه. لذت ذکر رو باید چیکار کنیم؟ باید بریم دنبالش به دست بیاریم، یه مدتی صبر کنیم، یه مدتی تلاش کنیم تا این لذت رو بهش برسیم. بله و الا بهش نخواهیم رسید. یه کمی باید وقت بگذاریم برای این که خودمون رو نگه داریم در خونه خدا. چقدر شما در خانه خداوند متعال منتظر نشستید؟ خدایا ابواب لذت ذکرت رو به ما بچشون. ما نشستیم اینجا، امشب اومدیم، نشد فراشب هم میاد. میارزید که بیای یا نه؟ پس فراشب هم میایم، پس فراشب هم میایم. همجوری بنشینی منتظر بشیم؟ چقدر وقت گذاشتیم؟ چقدر وقت مستمر گذاشتیم؟ چقدر وقت قشنگ گذاشتیم؟ چقدر وقت عزیزمونو گذاشتیم؟ چقدر وقت برجسته گذاشتیم؟ چقدر با آدابش، یعنی مؤدبانه رفتیم وقت گذاشتیم؟ یکی از اساتیدی که نام ببرم میشناسید، فردا صبحش رفته بود خدمت به اصطلاح صاحب دلی. اون آقای صاحب دل عقد میکرده و زیاد تحویل نمیگرفته، این استادی که بزرگوارم بودن به شهادتم رسیدن. میگه من پرسیدم آقا شما امروز من تحویل نمیگیرید؟ ایشون فرمودن خوب آدم قرآن بخونه شبها قبل از خوابیدن، اما نکجه. ایشون گفت من عادت داشتم هر شب چند جمله قرآن میخوندم بعد میخوابیدم، اون شب خسته بودم اینجوری کج نشسته بودم. فردا صبح من گفت ادب ذکر خدا، البته در حال راه رفتن در هر حالی میشه به ذکر خدا پرداختا، ولی حد اقلش ادب قلبیه و حد اکثرش جاش بود ادب ظاهری. میفرماید ذکر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز، قبل از اینکه پاتو باز کنی، برای اینکه پا درد داره نه اونو کاری نداریم، قبل از اینکه بلند شی، قبل از اینکه راه بری، این ذکر ذکری نیست که بعد از سجاده در حال راه رفتن هم بتونی بگی، اینو همونجا نشستی بگی. یه آثار وضعی داره اینها در وجود آدم. ما عاشقانه نمیتونیم ذکر بگیم، معلومه که عاشقانه نمیتونیم ذکر بگیم، ولی میتونیم مؤدبانه ذکر بگیم، میتونیم منتظرانه به ذکر خدا بپردازیم، میتونیم مشتاق این باشیم که یه روزی به نتیجه برسیم در ذکر خدا، یا نه این اتفاقهای خوب که میتونه برای ما بیفته. اون وقت در سخنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید لا تذکر الله سبحانه ساهیان ولا تنسه لاهیان، نه با سهو و بی‌توجهی به ذکر خدا بپرداز، نه ذکر خدا رو رها کن. و ذکره کاملا یوافق و فیه قلب و کلسانک، به ذکر خدا بپرداز به صورت کامل، قلبت با زبانت همراه باشه. و یطابق و ازمار و که اعلانک، ضمیرت با ظاهرت منطبق باشه. اینا معناش نیست که حتما با محبت باشه ها، نه با عظمت باشه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی خدا فوق العاده پاک و منزه هست، یعنی خوب است، فوق العاده زیباست. خدا من کی معنای این سبحان الله رو میفهمم؟ من فقط میدانم، هنوز معرفت پیدا نکردم، ولی به خاطر احترام به این دانایی خودم تکرار میکنم این رو در درون خودم. بعد کم کم ابواب باز میشه، کم کم آدم اشکش هم جاری میشه هنگام ذکر. تا هنوز عاشق نشده تا کی بگم سبحان ربی الاعلا و بحمده نفهممش؟ تا کی منتظرانه سر به سجده بگذارم در رو باز نکنی؟ بعد میفرماید که ولن تذکره حقیقت از ذکر حتی تنسا نفسک فی ذکرک، اینقدر اصرار انسان در ادب نسبت به پروردگار در ذکر باید بالا بره، اینقدر احترام انسان به خدا باید بالا بره که خودشو فراموش کنه، حتی تنسا نفسک فی ذکرک، در ذکر خودتو فراموش بکنی. و تفقدها فی امرک، دیگه اصلا خودتو گم کنی دیگه. یه مقداری ها، یه مقداری آدم عظمت و شأن پروردگار عالم رو اگر رعایت بکنه، اگر ابهت پروردگار رو مراقبت بکنه، کار به جایی میرسه که کم کم دیگه میتونه با محبت به ذکر خدا بپردازه. وقت اگر کسی با محبت به ذکر خدا پرداخت، یه جهان جدیدی براش آغاز میشه. اون جهان چیه؟ اون جهان اینه که خدا او رو صدا میزنه، او جواب میده، نه اینکه او صدا بزنه خدا جوابشو بده. این رو متوجه میشه خدا، فقط بیا به یاد ما باش، بیا با هم باشیم، یعنی هم لذتشو میبره هم خدا صداش میزنه. میفرماید در کلامی امیرالمؤمنین، این دیگه مرتبه بالاتره ها، حرفای قبلی رو نفی نمیکنه، الذکر لیس من مراسم لسان، ذکر از مراسم لسان آدم نیست، ولا من مناسم الفکر، ناشی از فکر خود آدم نیست. ذکر از کجاست؟ ولکن نهو اول من المذکور و ثانی من الذاکر. ذکر اول از مذکور شروع میشه، یعنی خدا شروع میکنه به یاد آدم میفته، آدم به یادش میفته. و جعلنی ممن نادیته فاجابک، خدایا من رو جزو اون کسانی قرار بده که صداشون میزنی اونا جواب تو رو میدن. شیخ مرتضی زاهد اون عارف بزرگوار میگفت از چهار گوشه اتاق شبا منو صدا میزدن، مرتضی، من میشیندم بلند میشدم. خب اون با چه التهاب و اشتیاقی میره به ذکر خدا. یه مقداری اگر انسان مقاومت کنه و مداومت کنه و استقامت کنه در نگه داشتن خودش در دالان ذکر، از سر ادب با توجه قلبی، این توجه قلبی گفتم دوباره عرض میکنم، منظورم این نیست که عاشقانه بگه، همین که شما میگید بابا مهم خدا، بابا پشت سر این در ذکر اگر باز بشه خبرهای زیادی هست، من نیاز دارم به نتیجه ذکر، من الان به خدا متوجهم، خدا الان به من متوجهه و این خیلی مهمه، همینا رو آدم قلبن بگه، با توجه قلبی همین مقدار بگه، اینا که به فکر ما میرسه. بعد کم کم یه زندگی متفاوتی پیدا میکنه. یکی از این تفاوت‌ها رو بذارید براتون بگم. در حدیث شریف قدسی آمده است: ایما عبد اطلعت علی قلبه فرأیت الغالب علیه التمسک بذکری تولیت سیاسته و کنت جلیسه و محادثه و انیسه. میفرماید من ببینم غالب، یعنی نه اینکه دائما، رأیت الغالب علیه التمسک بذکری، غالبا تمسک به ذکر من داره. من نمیدونم، ما میتونیم آخر ماه رمضان حرفی مهمتر از این حدیث شریف، مژده ای عالی تر از این بشنویم و از ماه رمضان بریم بیرون یا نه. من ببینم این بنده من منو ول نمیکنه، هی تمسک میکنه به ذکر من، هی میگه بذار من با ذکر خدا خودمو یه کمی نگه دارم، با ذکر خدا یه کمی خودمو بالا بکشم. من ببینم این داره غالبا تلاش میکنه، این تمسک به ذکر من بر او غلبه داره. تولیت و سیاسته، من تدبیر زندگیشو به عهده میگیرم، نمیذارم درگیر با بدبختی های زندگی بشه منو فراموش بکنه، جور میکنم کاراشو. و کنتو جلیسه، باش هم نشین میشم. یه سابکاری بود تو بازار، آدم حسابی بود، من شنیده بودم این به کارمنداش میگفتش که مثل که امروز زیاد ذکر نگفتی، مثل که خیلی غافلی، همش هی کارات خراب میشه، برای من میخوای کار بکنی باید یه مقدار متوجه خدا باشی، نمیخواد متوجه کار من باشی، متوجه خدا باش، خدا کاراتو ردیف بکنه. درسته اینجوریه. تولیتو سیاسته و کنتو جلیسه، من همنشینش میشم. و محادثه، من باش حرف میزنم، من خدا با دلش حرف میزنم. و انیسه، انیس و مونسش میشم، یعنی نمیتونه منو ول کنه، من شروع میکنم، من پروردگار شروع میکنم با او، این یه زندگی متفاوته، اصلا فرق میکنه با زندگی ما که داریم خودمونو میکشیم که یه ذره بچسبونیم به خدا. البته ما اگه همیشه خودمونو بکشیم همین زندگی نتیجه سراغمون میاد، ما گاهی خودمونو میکشیم، کشتن هم که نه به اون صورت شدید، هم یه ذره مثلا خودمونو میکشیم. بعد این انسان به کجا میرسه؟ نمیدونم این روایت ها رو میخونم برای شما بالاخره اثر داره یا نه، حتما شما اثر خوبی از این روایات دریافت میکنید. ذکر الله مسرتون کل متقن، ذکر خدا موجب سرور هر متقی است. و لذت و کل موقنن، و لذت هر انسان با یقینی است. بعد نگذرونید، خوش بگذره بهتون، مواظبت بکنید خوش بگذرونید، دماغ نباشید، زندگی دو روزه، این دو روزه رو در عیش و نوش سپری کن. نذار نابود باشی، نذار بهرت رو بقیه ببرن. تو رو خدا خواهش میکنم، رفاقتی میگم، همار بهرش رو بقیه میبرن، اونم قضا میخوره که بهرش رو بقیه ببرن، بار میده میبره برای بقیه. ببین اون دیگه لذت وافری نداره از حیات، لذت ببر از زندگی، نه هزار از دست بدی. برای چی میخوای زندگی تو صرف چیز دیگه بکنی؟ نذار چیزی تو رو از لذتت باز بداره. معلومه که بالاترین لذت ذکر خداست، معلومه. این دیگه با هم بحث بکنیم. اونایی که خودشونو مشغول گناه میکنن تا لذت ببرن، به دلیل اینکه این لذت شدید رو نمیبرن، مجبورن گناه بکنن، چون زندگی که خودش آبزات عادی لذت نداره آنچنان. بعد میرن سراغ گناه، بدتر هم میشن، حالشون بدتر میشه، کمتر لذت میبرن. خب تو چی؟ تو خوش بگذرون. لب چشمه هستیم ما، بعد از آتش داریم هلاک میشیم. مردم هم میفهمن دیگه، حالشون از دین ما به هم میخوره. میگه این که به خدا معتقده کو چه لذتی از خدا میبره؟ اگه طرف برگرده بعد و بیرا به این دینداری بگه، خب حق داره دیگه. باید صورتت گل بندازه از این دینداری. ماه رمضان باید دل همه رو ببره. مؤمنین باید این کارو بکنن. مؤمنین اینقدر رونق معنوی داشته باشن. من نمیدونم ما میتونیم محافل قرآنی داشته باشیم که لذت قرائت قرآن هم دیده بشه در چشم قاریان قرآن، عشق بریزن. بله، صوت در مرتبه دوم قرار بگیره. اون لذت شیرینی خوندن قرآنش در چشماش دیده بشه. البته قاریان خوب ما کم و بیش آدم این احساس ازشون میکنه، ولی شاید خیلیشون روشون نمیشه خودشون رو رها کنن، راحت قرآن بخونن. مردمی که پای رهن نشستن عشق بریزن. دوربین فیلم برداری خب در واقع ضربه میزنه به این جلسات. من به خاطر دوربین فیلم برداری و تلویزیون نمیگم. مردم به هم بگن که آقا یه جلسه قرآنی ما داریم تو مسجدمون، عصرا میریم اونجا با هم قرآن میخونیم، 7-8 نفر آدمای با صفا، چه عشقی میریزن. آقا بریم اونجا، تنهایی قرآن خوندن مزه نمیده. اینا اصلا معلمای محبتن. بله برید تو مسجد خودتون بشینید. همه چیو تلویزیونی کردن. دعا هم دیگه تلویزیونی. خیلی چیز عجیبیه که دعا هم تلویزیونی شده. من خودم سلیقه‌م اینه که دعاها رو یه بخشیشو پخش کنن، بقیه‌شو. میگه آقا ما پای تلویزیون نشستیم، می‌خوایم از دعا استفاده کنیم. خب بلندشو خودت بخون بر خودت. دعا هم تلویزیون میخونن. دعا که اصلا باید مخفی باشه. بعد مخصوصا لذتش هم آدم نمیتونه به کسی نشون بده که لذت قرآن خوندن. دیدید اون فیلم حضرت امام رو که در روی تخت بیمارستان نمازشون هم همونجوری نشسته میخونن. دیگه نا نداره امام بلند شه. برنامه قرائت قرآنش ترک میشه. چه لذتی میبره امام از قرائت قرآن؟ بعد میخواد قرآن بخونه، اینجوری خم میشه. یعنی با تکیه قرآن نمیخونه، بازم ادبش رو رعایت میکنه. دیدید این صحنه رو؟ خوش بگذرونید، نذارید بهتون بد بگذره، بذارید خدا جای شما کار بکنه. شما چرا کار بکنی؟ شما شازده باش، اصلا همه تون شازداده اید. اون شما رو خلق کرده، هیچ کدوم از شما حقیر نیستید. شما خوش بگذرونید، زندگی باید به مدار شما باشه. البته اون زمان هم مشکلاتی هست، ولی شما مؤمنین مشکل دارن ها، ولی تو متن مشکلشون میبینن خدا هست. تو متن مشکلاتشون خدا رو میبینن، آرامششون رو حفظ میکنن. ولی بقیه مشکل هم ندارن، تو نگرانی مشکلاتی هن که هنوز ندارن. نمیدونم مشکل هم داشته باشن که بدبخت همون مشکل هن. خدا اینا رو به خودشون وادار میکنه. میفرماید سحر العیون به ذکر الله خلصان العارفین و حلوان المقربین. سحرها برای ذکر خدا آدم بیدار بشه، شب بیداری برای ذکر خدا. اینا خلوت و محل انس عارفان و حلوان المقربین، شیرینی اهل تقربه. شب یه لذتی برده باشی از عبادت، روزم هم اینطور. آقایون بد نگذرونید، من همینو میخوام بگم. چی بگم؟ مردم خیلی بد زندگی میکنن، خیلی بد، به حدی که من یه حرف عجیب به شما بزنم، به حدی که انقدر لذت نمیبرن از زندگیشون، انقدر دستشون خالی از لذت، باید یه کسی لطیفه بگه، جوک بگه تا بخندن، تا یک کمی غمهای خودشون رو فراموش کنن. خب این خیلی گرفتاریه. مثال بزنم، در مثال مناقشه نیست. عروس دوماد دیگه، آقا دوماد نمیشه پیش رفقاش بگه که خب شب عروسی ما، چند تا جوک بگید دلمون باز بشه. جوک بگید، جوکید خودتون که بخواد جوک به من بگید. من الان شب عروسیمه، الان دلم بازه بازه، فقط شما شرطتون کم برید که من راحت باشم، به خلوت و انس خودم برسم. بگید جوک بگید دلمون باز بشه. مؤمن باید همیشه اینجوری باشه، خوش بگذرونید، نگذرید از لذت ذکر. یه مدتی تمرین میخواد. شما بدن خودتون رو میخواید کار کنید، بالاخره یه کمی بدن فربهی داشته باشید، بدن روفرمی داشته باشید، یه چند ماه وقت میگذارید. همون چند ماهی که من از ورزشکارا پرسیدم، مربیا، وقت آدم بگذاره برای بدنش، همون مقدار وقت بگذاره برای روحش، اهل لذت ذکر میشه. هیچ کس به ورزشکارا نمیگه، اینایی که میرن برای ورزش، نمیگه اینا چه دیوانن، به نفس نفس افتاده رو این تردمیل، ول نمی کنه. خب یا پایین دیگه، تو که میتونی بشینی، چرا میدویی؟ هیچ کس بهشون نمیگه، میدونه این داره میرسه به یه نقطه ای. همونجا هم یه لذتی میبره از ورزشش، یه ریه‌هاش باز میشه، بالاخره عروقش بهتر کار میکنن، اکسیژن بهتری میرسه، اصلا رنگش باز میشه. ذکر به خدا قسم همونجا این اثر رو داره. شما برنامه بگذارید برای خودتون، ولی با اراده ها، نه انفعالی. آخ اذان گفتن، الان باید برم نمازمو بخونم بیام. این ذکر انفعالیه، ذکر زبانیه که قلب باش همراه نیست، ذکر انتظاری نیست. خدای من منتظرم، اومدم وایستادم، اینقدر ذکرتو میگم تا درو باز کنی برو. تو جبهه یادمه گردان تخریب یکی از بچه‌ها گفت آقا این بچه‌ها دارن زیارت آشنا میخوان، آقا میگم بخوابم. گفت خب رو بخواب. گفت دلم نمیاد، میگه چه حالی دارن این بچه‌ها. گفتم خب برو زیارت آشنا. گفت خستم میخوام بخوابم. گفتم خب برو بگی بخواب. گفت آخه میدونی آدم دلش نمیاد، میده اصلا برم اصلا دیگه خوابم نبره. گفتم خب برو بشین. گفت آخه بی حالم، اصلا خوب نیست برم بشینم، خوابم میگیره. دیدم نه، اهل این حرفاست، آدم منفعلی نیست، آدم فراری از ذکر خدا نیست، ولی خب حالم نداره. گفتم خب این مشتریه، درسته؟ آدم برای مشتری نیمه های مخصوصش رو، کالاهای مخصوص رو میبره. گفتم ببین راهش اینه، برو تو جلسه بگو یا ابا عبدالله من بدنم رو آوردم، دلم نیومد، دلم همراه هم نیومد، شما ابرقدرتی، عباس تو بفرست دل منو برداره بیاره، من بدنم و زورم رسید، دلم زورم نرسید، حال ندارم. آقا از جلسه زیارت عاشورا اومده بود بیرون، ما چادرمون کنار چی بود میدیدیم دیگه، رفقا رو چشا پف کرده، چه گریه ای. گفت آقا تا گفتم یا ابا عبدالله من اومدم، دلم نیومد، دلم و تو بیار، اصلا منقلب شدم. بله همینطوره. گاهی یه برنامه ذکر رو برای خودتون میگذارید، چند روز اول باحالید، بعد حالتون افت پیدا میکنه. اینا امتحان خداست. ان للقلوب اقبالا و ادبارا. ببینیم بهش مزه نده نمیاد، بعد شما میری میگی خدایا مزه بهم نمیده، عادت شده برام، من مازم میام، میخوام برسم به یه جایی. شما یه مقدار مداومت بکنید، بعد از خود خدا هم بخواید. ادقنی برد عفوک و حلاوت ذکرک و شکرک. در دعاها آمده، یک نمونهشو میخونم برای شما. خدایا به من بچشون، خنکی عفو تو به من بچشون، به من بچشون تو منو بخشیدی، من همچین دلم خنک بشه، یه صفایی پیدا کنم. و حلاوت ذکرک، شیرینی ذکر تو به من بچشون. یه بدبختی اومد سر راه حضرت موسی، گفت داری میری با خدا مناجات بکنی؟ آره. فرمود بله. او برو به خدای خودت بگو پا کوشی شما، ما هرچی جنایت میکنیم، هرچی بیدینی میکنیم، کوی پس بزنی نمیزنی ما رو. خیلی بدبخت بود. بعد از مناجات حضرت موسی بن عمران این سوال رو از خداوند متعال پرسید که خدای بنده تو میدانی چه پرسید، چی بهش بگم؟ خداوند متعال فرمود من بهش بگو بدترین عقوبتی که در نظرم بوده بهش دادم. بروش بگو چیه خدایا؟ فرمود حلاوت ذکرم رو ازش گرفتم، خوشش نمیاد، شیرین نیست براش یاد من. کسی بخوام بدبختش کنم چیکارش کنم؟ با این بهتر. خدا نکنه یه مسئول مملکتی حلاوت ذکر خدا نداشته باشه، این از ولایت خدا دور انداخته شده، بعد خدا به او کمک میکنه که او به مردم خدمت بکنه. آدم احتمال حرامخوری هم در موردش میده. خدا نکنه یک عالم دینی حلاوت ذکر خدا براش نباشه، این میتونه مردم رو به خدا دعوت بکنه. آدم احتمال هر نوع حب دنیا و حب مقامی هم بهش میده. خدا نکنه یه حزب اللهی و یه نیروی مذهبی حلاوت نداشته باشه ذکر خدا برش، آدم احتمال نفاق هم در موردش میده. خدا نکنه. انشاءالله خدا کمکمون بکنه، شیرینی ذکرشو بهمون بده، ما رو اهل ذکر قرار بده. من نمیدونم واقعا بچه ها تو جبهه ها یکی از اتفاقایی که براشون میافتاد این بود، نمیدونم چجوری این اتفاق براشون میافتاد، اهل ذکر میشدن. اهل ذکر به معنای واقعی کلمه، اصلا نمیتونست رها کنه ذکر رو. اهل آداب ذکر هم میشدن. یکی از همین شهدای مدافع حرم که تصاویرشون اینجا هست، امام جماعت مسجدشون میگفتش که دعای کمیلی بود تو جلسه، تاریک بود، من وسط دعا رفتم کاری انجام بدم بیام، یه دعای کمیل مختصری میخوندن بچه ها بعد از شبای جمعه، یه دفعه هم یه کسی سر گذاشته، چه هقهقی چه گریهی. گفتم والا ما تو مسجدمون زیاد آدم اینجوری نداشتیم که حالا اینقدر عاشق برای یه دعای کمیل. حالا معمولی بعضی از محافل دعای کمیل، خب اداره کنندگان جلسه واقعا خیلی خوب بلدن جلسه رو به شور بیارند و افراد باحالی هم جمع شدند و بالاخره اونجا طبیعیه خیلی از ناله ها. میگه حالا دعای کمیل جلسه ما که دعای کمیل معمولی بود. دقت کردم، گفتم سعی کنم ببینم کیه، چراغ روشن شد، نگاه کردم دیدم ها یکی از همین شهدای مدافع حرمه که عکسشون اینجاست. دیدم فلانیه، مرخصی اومده از سوریه و بعد رفت و بعد به شهادت رسید. اصلا ارتباط با ذکر خدا عجیب میشه براشون. در روایاتی هست نقل شده، حالا من دیگه در باب اهمیت ذکر زیاد حرف نزنم دیگه، فرمود ذکر خدا از همه امور مهمتره. گفتن حتی جهاد در راه خدا، فرمود جهاد بی ذکر هم فایده نداره، جهاد هم به خاطر اقامه ذکر خداست. و جهاد واقعی تو اون افرادی که پدید میاد واقعا اهل ذکر میشن. من نمیدونم یه مسئول مملکتی میتونه، چرا میگم مسئول مملکتی؟ خدا شاهده نمیخوام حرف سیاسی بزنم، میخوام یه حرف واقع بینانه بزنم. یه مسئول مملکتی تو کشور ما میتونه غیر مجاهدانه کار بکنه و خدمت بکنه؟ یه مسئول ساعت 9 صبح بره با عافیت کار کنه، 4 تا امضا کنه، برگرده 2 بعد از ظهر، نه تلاشی بکنه، کار این مملکت سامان پیدا میکنه؟ والله سامان پیدا نخواهد کرد. خب اگه میخواد جهاد کنه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، وقتی که کسی جهاد کنه در راه خدا، خدا هدایتش میکنه، درسته؟ پس باید بعد از این که مسئولیت گرفت اهل ذکر بشه، مثل کسی که رفت جبهه اهل ذکر شد، درسته؟ باید اینجور بشه. اگه اینجور نشه آدم مظنون میشه، نکنه رفته پول در بیاره، اینو نوندونین میدونه برای خودش. بله، وقتی فرهنگ مدیریت در کشور ما فرهنگ جهادی نباشه که اثرش تقویت ذکره، توش مدیر دزدم پیدا میشه، توفیقات مدیران هم کم میشه، در حالی که مدیریت برای به کارگیری استعدادهای این کشور که خدا دادیست و فراوانه، حرف اول و شرط اول رو داره. آقا من دیگه وقت فکر نکنید سختگیری میکنم به مدیرانا. بله، من معتقدم مدیری که اهل ذکر نباشه باید ریختش دور، آخوندی که اهل ذکر نباشه به درد نمیخوره، باید ریختش دور. آقا تو چه خداییه داری ازش صدا میزنی؟ خودت علاقه به ذکرش نداری؟ نمیخوایم تجسس بکنیم تو زندگی آدم ها، هرکی برای خودش بفهمه، درسته؟ نمیخوایم مچه مدیرا رو بگیریم، مچه آخوندا رو بگیریم، مچه حزب الله و بسیجی ها رو بگیم آقا تو اهل ذکر چقدر هستی؟ نه، ما چی کار داریم؟ ولی خیر که خودش باید خودش بفهمه اینو. آقا بنده مبالغه میکنم میگم مدیری که اهل ذکر نباشه به درد نمیخوره؟ این روایت رو بشنوید. امام جواد علیه السلام فرمودن که پدرم به شهادت رسید، یا امام رضا علیه السلام در مورد امام موسی بن جعفر علیه السلام، در از چند امام نقل شده. گفتن چطور آقا، الان شما چجور فهمیدی این مسئله رو؟ فرمود چون امامت به من رسید. گفتن وقتی امامت به شما میرسه چه حسی پیدا میکنید؟ میفرماید امامت که به کسی نقل انتقال پیدا میکنه، تواضعی به خدا پیدا میکنه که قبلش نمونه شده از زندگیش ندیده. امام میشه افتاده حالتر میشه. امامی که از قبلم معصوم بوده، از قبلم افتاده حال بوده، از قبلم متواضع بوده، از قبلم خاکی بوده، امام که شدی افتاده تر میشی. اینه دیگه، امامت بیشتر نیاز داره. این همه حرفای ما بیشتر برای مسئولین مملکتی ها رو شما نشستید گوش میدید، اونا باید بیشتر گریه کنن در خونه خدا، اونا باید بیشتر عاشق ذکر خدا باشن، و الا خدا نمیذاره کار پیش بره. دشمن کیه؟ دشمن خدا، دشمن رو بر ما مسلط میکنه. این وضع زندگی برای خودتون درست کردید. در روایتی آمده حتی اگر مردم ذاکر خدا بودن، شاید خدا جهاد رو نمیگذاشت، جهاد رو گذاشته شما به ذکر بپردازید. یعنی سختی ها برای اینکه ما رو ذاکر خدا کنه. آفرین بر کسانی که با سختی ها اهل ذکر میشن. مقام معظم رهبری با یکی از دولت ها وقتی صحبت کردن همین رو فرمودن بهشون، فرمودن حالا که شما یه دولتی تازه آمده بود سر کار، حالا دیگه شما مقید باشید به نماز شب، توصیه میکردن به عبادت. این قاعدشه، نه اینکه ما بیایم سر مردم رو شیره بمالیم، سرگرمشون، شما ذکر بگید، شما ذکر بگید، بعد اون بالا هر کاری دلش میخواد بکنن ببرند و بخورن، شما ذکر بگید، اونا بذار راحت باشن، شما ذکر بگید. نه، اونا بیشتر از شما باید ذکر بگن. اگه کسی دید بیشتر اهل ذکر نمیشه، فرمانده پایگاه نشه. من لیاقت ندارم فرمانده پایگاه بشم. ما میدیدیم رزمنده مسئول دسته که میشد حالش عوض میشد، واقعا رقیق القلب تر میشد، فرمانده گروهان میشد، آقا دیگه تو نواز شب نمیشد جمعش بکنی. آقا اینا رو میدیدیم به چشممون. مسئولیت طهارت میاره برای انسان شریف، نورانیت میاره برای انسان شریف. حالا برای بعضیا مسئولیت قساوت قلب میاره، باید گفت به اونها که بابا تو دیگه کی هستی؟ با این که مسئول شدی آدم نشدی؟ عجیب است، عجیب است. با این که مسئولیت پیدا کردی رقت قلب پیدا نکردی؟ خیلی عجیب. شما تو از کدام خانواده تربیت شدید؟ البته شاید تفصیل آن خانواده هم نباشد، پسر نوح هم خراب شد، چه تفصیل نوح از بنده خدا. اهل ذکر نبودن خیلی علامت بدیه. انشالله خدا ما رو باز بداره. در میان لشکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام دو نفر بودن از لشکریان عمر سعد، گفتن بریم نزدیک خیمه ببینیم اینایی که فردا همه قتل عام خواهند شد، چون قطعی شد که امام حسین کوتاه نمیاد، اونا هم قطعی شد که از امام حسین دفاع کنن، بریم ببینیم چه خبر اونجا. از اردوگاه خودشون در اومدن نزدیک خیمه ابا عبدالله الحسین شدن. نیمه شب گذشته بود، دیدن صدای مناجات، گریه، با اینکه واقعا دلهاشون شاد بود، جای خودشون رو تو بهشت دیده بودن، ولی خب عشق دیگه، عشق میکشه، مثل مادری که طبیعتا قربون صدقه بچهش میره، طبیعتا عبد قربون صدقه مولای خودش میره و طبیعتا عشق میریزه. این عشق با اون عشق آدم افسرده داغون فرق میکنه، خیلی اینا جنسشون فرق میکنه. بعد به هم یه نگاهی کردن، گفتن ما کجاییم؟ تو لشکری که بعضیا عربده کشی دارن میکنن، بدمستی دارن میکنن، بعد اینا رو ما ول کردیم رفتیم طرف اونا. آرام آرام اومدن طرف خیمه ابا عبدالله الحسین. آقا اصلا ما با شماییم. اثر گذاشت صدای ناله های اونها رو اینا، و عضو خیمه ابا عبدالله الحسین شدن. و امام حسین هم هر کسی رو تحویل میگرفت نمیذاشت بمونه تو اون سطوح پایین، می بردش تا آخر. امام حسین کارش همینه، هر کسی دست به امام حسین بده امام حسین می بردش تا آخر، تا پای چوبه دار و شهادت عاشقانه اون رو خواهد برد. خودتون رو به دست امام حسین بدید. اگه کسی نیمه های راه مونده، یعنی خودش رو هنوز به دست امام حسین نسپرده. امام حسین عادت نداره کسی رو نصفه ببره ول کنه. حتما خودت نخواستی. دو نفرم بودن به امام حسین گفتن آقا ما تا لحظه آخر کمکت میکنیم، دیدیم کمکمون فایده نداره میریم، اجازه میدی بمونیم؟ فرمود حرفی نیست. از اول دل نداده بودن، همه صحنه ها رو هم دیدن. امام حسین قریب که شد گفتن خب آقا دیگه ما به درد شما نمیخوریم، بریم با اجازتون. آقا فرمود برید. رفتن. بله آدم میتونه بره اطراف امام حسین. هیئتی که دیگه شمشیر نمیزنه پای رکاب امام حسین، اونا شمشیر هم زدن. بعد گفتن امام حسین دیگه الان اجازه مرخصی میفرمایید ما مرخص بشیم. هیئتی هم میتونه تا نصف راه سینه بزنه و بعد بگه خب امام حسین دیگه اجازه بدید ما مرخص بشیم. دل نداده بوده از اول، اما اونایی که دل دادن امام حسین اونا رو تا آخر میبره، برد به جایی رسون که همه شهدا قبطه میخورن به حال شهدای کربلا. غلامی بود، حتما اسمشو شنیدید، جون، غلام ابا عبدالله الحسین، کاراشو انجام داد و خدماتشو انجام داد، سیاه چرده بود و بالاخره خدمتکار بود برای امام حسین. لحظه آخر اون اواخر گفت یا ابا عبدالله اجازه بده منم میدان برم. آقا فرمود نه عزیزم، ما که نمیخوایم غلاممون بره برامون فدا بشه، که تو زحمت کشیدی، منم ازت راضیم، مزدت هم میدم، برو عزیزم، نمیخوام. اصلا انگار اونجا همه بیتاب شده بودن. این غلام اگه یه کمی اصرار میکرد امام حسین اجازه میداد، ولی یه جوری شروع کرد حرف زدن که دیگه ردخور نداشته باشه تو جواب امام حسین. هر کی احساس میکنه شبهای آخر ماه رمضانه همون جوری با امام حسین حرف بزنه. گفت آقا حالا دیگه من بوی بد میدم، روم سیاهه برم، من بی کس و کارم، کسی رو آشنا ندارم، من برم. یه جوری حرف زد، من میخوام بگم جون آخه این چه طرز حرف زدنه با امام حسین رقیب القلب، اونم روز روز عاشوراست. میگه چی کار دارید ارباب منه، من میخوام مثلا قطعی حل بشه. یا ابا عبدالله امشب باید مسئله ما قطعی حل بشه ها، تمام شد فرصتمون. آقای امام حسین فرمود نه عزیز دلم، من به این دلیل نمیگم. باشه بفرمید، شما بفرمید، شما هم برو. یه خداحافظی جانانه باهاش کرد رفت میدان. حالا این غلام یا یه غلام دیگه، در مورد یه غلام دیگه امام حسین گفتن که غلام ترک یکی از اصحاب ابا عبدالله حسین بوده، اصالتا ایرانی مثلا میشه گفت دیگه به زبان امروز. اونم در راه امام حسین به شهادت رسید، اونتا اون فاصلش با امام حسین زیاد بود دیگه، غلام یکی از اصحاب بود، آشنا شده بود و اومده بود. لحظه آخر مثل همه برگشت گفت السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، خدا حافظ. بیهوش شد، به هوش اومد، دید سرش رو زانوی ابا عبدالله حسین. بعد نگاه کرد دید حسین صورت رو صورتش گذاشته، همون کاری که با علی اکبرش کرد. جمله آخرش این بود، میگن اینو ناله زد و جان داد، من مثلی و ابن رسول الله باز اون خده و علا خده، کی مثل منه، پسر پیغمبر خدا صورت رو صورت من گذاشته. این جمله رو گفت و به شهادت رسید. یا ابا عبدالله شنیدیم شما رسمتون این بوده هر شهیدی رو زمین می افتاد با سرعت می اومدی او رو در آغوش می گرفتی، آرام جان بده، حمایت می کردی، یه وقت کسی زنده زنده سر از بدنش جدا نکنه. یا ابا عبدالله وقتی شما رو زمین افتادید آیا کسی بود که بیاد شما رو مورد حمایت قرار بده؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.